أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبحث ما در این بود که در باب حمل مطلق بر مقید، این که طبیعتی که موضوع یعنی متعلق آیتی هم موضوع دیگریت قرار گرفته مأخوذ باشد به نحو صرف الوجود، چون چند قسم کردیم حالا تو این قسم داریم صحبت و عرض می شود مقیدی هم که آمده نسبتش با مطلق عرض می شود متوافقین باشد، یعنی که لاهما موجبه باشد، مثل عتق رقبه و عتق رقبه مؤمنه. حالا بحث در اینه، اینجا حمل مطلق بر مقید در گرو علم به وحدت حکمه، یعنی یک حکم که باشه و خب منافات پیدا میشه، چون که تضاد هست، معقول نیست یه حکم واحد هم مطلق هم مقید ضدین، مثل اینکه دیوار این محل واحد هم سفید باشه هم سیاه، نمیشه تنافی داره و باید یه جوری جمع کرد. خب این در صورتی که علم وحدت حکم داشته باشیم، این یک صورت بود. یک صورت هم این است که علم به تعدد حکم داریم، یعنی میدونیم که اینا دو تا حکمه، در این مورد مثلا دو تا از طرقه به واجبه، یکیش مطلق گفته شده یکیش مقید گفته شده. قبلا مثل این که دو تا دیوار داریم، یک دیوار سفید و یک دیوار سیاه، هیچ منافاتی با هم ندارن. پس یک صورت علم به وحدت خاص، یک صورت علم به تعدد خاص، یک صورت هم صورت شرط. صورت شرط که نمیدونیم، یعنی هر دوش احتمال میدونیم، هم امکان داره که خاک واحد باشه و به دو لسان گفته شده باشه، هم این که واقعا دو تا حکم داشته باشه، یه حکم اونجو مطلق یک حکم هم مقید، که اون وقت عرض می شود برای کیفیت جمع صور اربعه را بیان کردیم و از بین اینا گفتیم اونیش که مشتمل بر خلاف ظاهر نیست عبارت است از حمل مطلق بر مقید، به همون راههایی که گفته شد و از میشد بیان محاضرات استفاده کردیم. قبل از محاضرات هم، قبل از محقق خویی، محقق ناینی هم این مطلب را فرمود، یعنی اصل ماده مطلب از ایشون، منطقه این مقداری شاخ برگ داده شده و اینها به نحوی که در محاضرات هم آده علای حال. خب این یک، لیکن میخواستیم بگوییم که این ضمن این که خوب حالا ما بحثی هم نداریم و مفصل شرح دادیم به صد ظهورش هم کردیم، لیکن عرض کنم به خدمت یه بیان دیگری هم ممکنه گفت برای این که عرض میشه باید بگوییم که باید مطلق را حمل بر مقید بکنیم و از احتمالات دیگه صرف نظر بکنیم، چون در مقابل سه تا احتمال دیگه بود و اون سه تا احتمال مرفوزن یه رادی هم داد که دیگه به این چیزا نیفتیم، این دست اندازا به قول معروف. خب بالاخره این بیان مشکلی بود و قضیه جمع عرفی حمل مطلق بر مقید اعتبارش از باب جمع عرفیه، و جمع عرفی یعنی که یعنی یه چیزی که آدم به صرافت ذهنش بفهمه. اگر بنا شد اینقدر عرض کنم خدمت شما تفریع فروع و تشقیق شقوق و بررسی داشته باشه، خب از فهم عرفی خارج میشه. پس من الان نمیخوایم ایرادی بگیریم، اون مسائل همه بالاخره درست، اما میخوایم بگوییم بهتر این است که ما از یک راه نزدیکتر استفاده بکنیم که به ذوق عرفی نزدیک باشه تا بتونیم اسمش بگذاریم جمع عرفی، برای اینکه حجیت و اعتبار این مطالب از چه بابته؟ از بابت این است که اینها بالاخره جمع عرفیه، پس بایستی یک زمینه ای در فهم عرفی داشته باشه، اون فهم ساده و اون فهم روان و غیر پیچیده بتونه اینها را بفهمه، این جمع عرفی. خب این در این رابطه خیلی واضح‌تر و سرراست‌تر اینه که بگوییم بین حمل مطلق بر مقید و اون سور وجوه دیگری که گفته شد، تفاوت این است که حمل مطلق بر مقید یک رایجی، امر رایجیه، امر رایج رواجش از باب چه؟ از باب این که می‌بینیم که در کلمات این مولای ما تدریجی بودن یه فرهنگ به قول امروزی ها، یعنی یه سیره است، یه سنتیه که از شود خدمت باسات شما یک حکمی به عنوان ضرب القاعده بر سبیل عموم یا اطلاق گفته میشه، این در حد یه قاعده کلی، و بعدن چی؟ بعدن استثناهایی که داره به تدریج اینامه، این یه عرفیه در چی؟ در بیان این مولای. حالا شاید در موالی عرفی اینطور نباشه، موالی عرفیه هیچ معلوم نیست، ما چیز نمی کنیم که همه عرفی طور هم نگاه که در بیان شرع عرض می شود خدمت شما، این یک چیز متعارفه که عموماتی و اطلاقاتی بر سبیل ضرب القاعده گفته بشود، ولیکن مراد جدی چه باشه؟ مراد جدی فقط به عنوان ضرب القاعده باشه و استثناءات بعد بیان التفات برمون، چون که پس این خودش یه سنت در کلام این مولای ما، این بر سایر احتمالات تقدم پیدا میکنه، برای اینکه احتمالات دیگه از مقوله حمل مطلق بر مقید نبودن، از مقوله دیگه بودن، مثلا فرض کنین حمل امر بچه بر استحباب، اگر معنا کردیم اون یک احتمالی که گفتیم افضل الافراد، و معنیش اینه که امر حمل بر استحباب بکنیم دیگه، مطلق هم تقیید نمیخوره، مطلق میمانه سر جای خودش به اطلاقه، اون امر هم حمل میشه بچه بر استحباب و به معنای افضل الافراد میشه. حالا این جمع بهتره یا او جمع؟ داره الان بین این که مطلق را حمل بر مقید بکنیم، یعنی بگوییم مراد جدی از رقبه از اول رقبه مؤمنه بوده که یه منافاتی با عتق رقبتا مؤمنه نداشته باشه، این یک هم، یا این که مراد از عتق رقبه اطلاقه از رقبه که مؤمن چه کار منطقه افضل الافرادش مؤمنه، خب این هم یک هم باید منافات برطرف میشه دید. خب پس بالاخره یکی از راه‌های ترجیح که ما حمل مطلق بر مقید را ترجیح بدیم بین وجوه دیگر، یکی همینه که اینها متعارف نیست، بالاخره در قیاس به حمل بر مطلق بر مقید اینها عرشبت کمتر اتفاق می‌افته و مثلا ربون نیست، مطابق ذوق نیست که یک مطلقی گفته بشه و مولا اکتفا کنه به اطلاقش و بخواد چیکار کنه؟ و بخواد این قرینه قرار بده که او امر چیه؟ او امر استحبابیه. نه، پس امر را به همون معنای خودش بگیریم که وجوبی باشه و مطلق را حمل بر مقید بکنیم و بگوییم مراد جدی از مطلق مقیده، این صحیح تره و این متعارف تره در لسان این مولای ما، تا این که بگوییم مطلقی گفته، این مطلق در جای خودش تقییل هم نمیخوره، لیکن اون هم بکنیم بخشی بر افضل الافراد، یعنی وقتی که ما اینا رو با هم سبک سنگین میکنیم میبینیم انصافا مطابق روش و دعب این مولای ما یه. ولهذا این را عرض میشن به یه لسان دیگری هم میگوین، الان اون لسان اصطلاح اصولیش هم عرض بکنم، که همیشه در همه جا این هست، در همه جا این احتمالات میاد که ما اون امر را استحبابی بگیریم و مطلق هم تأخیر نزنیم. چرا به این عمل نمی کنن؟ یه اصطلاحی براش دارن، اصطلاح فقط خواهش میکنم که یادتون نره، و اون اصطلاح اینه که میگن جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی. یعنی همیشه ادا داره تعبیر فنیش که در اصول گفته میشه اینه که هر وقت مثلا ما دیدیم منافات هست بین دو دلیل و برای رفع منافات دو تا جمع وجود داره، یک احتمال جمع موضوعی و یک احتمال جمع حکمی، اون وقت می فرمایند که جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی و استدلال می کنند چون رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم. جمع موضوعی یعنی چه؟ یعنی که بگوییم مراد از جمع حکمی چیه؟ جمع حکمی اینه که امر را، امر جمع حکمیه، از وجوب حملش بکنیم بر استحباب، میشه جمع حکمی. جمع موضوعی چیه؟ اینه که بگیم مراد از العلماء علمای غیر فاسد، العلماء موضوعه یا حالا متعلق هم باشه دیگه فرق نمیکنه، بهش میگن جمع موضوعی. توجه فرمودید؟ مثلا رقبه، رقبه را دستکاری کنیم، نه امر اعتق را. اگه امر اعتق را دستکاری بکنیم میشه جمع حکمی که حملش کنیم بر امر استحباب. اگر اومدیم رقبه را توش دستکاری کردیم از اطلاقش خارجش کردیم میشه جمع موضوعی. نه خب، نه اونم خب بازم گفته شده که از میشدگاهی از اوقات یک عرف خاص عمل میخواد، یعنی عرف عمر. بله خب، نه نه یعنی خودگی زن و زمان نیتونی که قرد داره تخصیص اینا در نهج البلاغه امیر المومنین فرموده که غیر از منهج که قرآن تفسیر میکنه یه آدم بی سوادی بلد نیست. چرا؟ برای اینکه ان للعقف القرآن عاما و خاصا و مطلقا و مقیدا و مجملا و مبین و ناسخا و منسوخا، من الذي يعرف هذه الامور جميعا غيري. که چی؟ که معلوم میشه این هم برنامه اجتهادی که الان ما داریم هم روز اول بوده، ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین و مطلق و مقید و عام و خاص، همه اینا حضرت در خطبه نهج البلاغه فرموده که اون کسی میتواند قرآن را تفسیر بکند که یعرف المخصص و یعرف المقید و یعرف الناسخ و یعرف المبین حتی یحمل اون اونا را بر اینها. منظور این است که این یک امر رایجی بوده است. برای چه؟ برای اینکه در عرفه این متکلم، شاید در عرفه دیگه هم مقدر دم حساب بشه. یعنی اگر یه آدم معمولی گفت که همه علما باید اکرام بشن، روز بعدش گفت که علمای عادل فقط باید، فاسقا نباید، میگن عادل نه نقیص هستن. اما این خود در متعارف بود. اما در مقام قانون گذاری که، در مقام قانون گذاری اگر من باب ضرب القاعده یک مشرع، یعنی یک مولای قانون گذار میاید یک حکم عامی را تشریح بکنه ولی بعدا به مرور استثناءاتی منزک بشه، چون در این مقام خود عرف هم قبول داشت یه مقام خاصی است و این عیبی نداره و خوبه و متعارفه، ولذا در آیه شریف هم میفرمون و قال الذین کفروا لولا نزل القرآن جملتا واحدا. بعد در جواب می فرمد جملتن واحده چرا نیامد؟ یعنی به تدریج آمد. کذالک، کذالک یعنی باید به تدریج بیاد. لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا. نه خیر، حق در این نبود که قرآن جملتن واحده بیاد، حق در این است که قرآن به تدریج رو دستور داد. خب به تدریج که میاد عامش مثلا امروز آمده، خاصش ممکنه مثلا دو سال دیگه آمده باشه و هکذا. پس بنابراین این عرف تشریعه، این عرف قانون گذاری، فلهذا نمیتونیم خیلی چیز بکنیم که عرف متعارف ممکنه عام مخصص و نقیض ببینه، بگن یه آدم مثلا مختلف حرف میزنه. اما وقتی که هر شب چیزش میکنیم در باب عرف قانون گذاری میبینیم نه این متعارفه. پس بنابراین اون موارد خاص بریم اون فرمول رو خب حالا خب بحث اون رو قبول کردیم، حالا من این سر بحث دیگه دیگه خیلی خوب باید این فرمول، فرمول فنیش ای طور گفته میشه، ولذا آیون ازادار الام بین این که آیا امر را از وجوب حمل بر استحباب بکنن برای جمع بین الدلیلین، یا اینی که چی موضوع را از اطلاق خارج کنن و مقیدش بکنن، چه کار میکنن؟ میگن ازادار الام بینا، ازادار الام بینا ما، میان چه کار میکنن؟ موضوع را مقید میکنن یا تخصیص میزنن، یعنی جمع موضوعی میکنن و جمع حکمی نمیکنن. گاهی از اوقات ما جمع موضوعی نداریم، مثل چه؟ مثل این که مثلا دوتا اینن اندازه هم مساوی متساوی اینه متساوی این بودن، خودی اطلاق و تخییری نداریم. اون وقت نوبت میرسه به چی؟ به جمع حکمی. پس میفرماین در اصطلاح فنیش که جمع حکمی کجا بهش نوبت میرسه؟ اونجایی که جمع موضوعی نداریم. تا زمانی که بشه بعد رفع تلافی کرد با جمع موضوعی، نوبت به جمع حکمی نمیرسه. خب منظور اینم یه اصطلاح هم هست، اما منشأ اصلیش همین که گفتیم، چون که عرض از خدمت باساد شما تخصیص زد، یعنی حمل امر وجود بر استحباب، یه اون تو مقالب نمی گنده که مثلا فرض کن مولای قانونگذار اول یه چیزی واجب بکنه بعد یه چیزی، مثل نسخ حساب میشه، اول واجبش کرده بعد مستحبش کرده، نه متعارف نیست. خب این معنی صرف نظر کردن از قانونه. اما این باب ضرب القاعد عمومی را بگوید و بعد مخصصش بگه این متعارفه. فلذا این وجه ارجحیت جمع موضوعی بر جمع حکمی. جمع حکمی یعنی چه؟ یعنی آدم اول یه چیزی را گفته همه وجوب فهمیدن، بعد مدتی بگو نه خب مقصود مستحبه. این باز ارجحیت مثلا میزان روادش، ولو این که داریم نه این که نداریم، اما در این حال در قیاس به قضیه تخصیص و تقیید و اینها نه، اون متعارف تره. نه خب او دیگه باشه تا بعد که توضیح بدیم. خب اونو فعلا گفت. بله 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 متوجه. خب اون یک قضیه از میشه خلا بالاخره احتیاج به توضیح داره که بله. بله اونا به این بیان گفتن که رتبه موضوع چون مقدم بر حج، اما این که این مطلب من میخواستم همین اصطلاح آقای ما خب بله اونم یه دلیل دیگه داره. بله نه یه دلیلی که البته اثباتش مثلا ممکنه مشکل، میخوام بگم یعنی اصطلاح آقایون، میخوام بگم این عرض بکنم که الان این مطلب یه مطلب مسلمه که اذا دار الان بین جمع موضوعی و جمع حکمی اونی میخواستم بگم مسلمه که چی؟ فقها جمع موضوعی میکنن و مقدمش میکنن بر جمع حکمی. دار الان بین این که عام را حمل بر خاص بکنن یا اینکه امر از وجوب حملش کنن بر استحباب، هر دلائش هم مصفت. حالا کدوم انتخاب میکنن؟ امر را حمل بر استحباب نمی کنن، امرش هم تو بر وجوب میکنن، اما میان امر را حمل بر خاص میکنن بر برمودی. مثلا اکرم العلماء داریم، گاه تطرم فساخ العلماء هم داری. خب یه صورت اینه که به تخصیص بزنیم بگیم فساخ العلماء از سو علماء خارجه، یه صورت دیگه اینه که بگیم العلماء به عمومش واقعیه منتها فساخ العلماء مکروه. امر نهی را از حرمت حملش بچه بکنی برکی را، و وقتی که مکروه شد مثلا یه ثوابش کمه، هم میشه برکی بر اقلیت ثواب یه کراهت نادره، پس بنابراین عام هم به عمومش باقیه منتها ثواب و فساخ کمه. خب این یه هم یه جمعیه، اما کنون که باید انجام بدیم؟ این باید انجام بدیم یا تخصیص بزنیم؟ قطعا باید تخصیص بزنیم. پس دیگه این بحث خیلی طولش ندیم، بنابراین این هم یکی از وجوه مرجح هست که در اون احتمالات اربعه‌ای که دیروز گفتیم محقق حقوقی روش برخوردش که بود این بود که اومد اثبات کرد یکی از اینها را از باب رد بقیه، چون رفت سراغ بقیه یکی یکی برایشون ایراد پیدا کرد که ثابت کرد اینا یه خلاف ظاهری مشتمله، به خلاف یکی که خلاف ظاهری دارش نیست پس این متعین میشه اونا دیگه از بین میرن. خب یه روشی بود و روش خوبی هم بود، ما هم خوندیمه شرحش هم مفصل دادیم. خب یه روش، اما یه روش دیگه برای ترجیح هم این است که فی حد نازاته جمع موضوعی همین اولیه حمل مطلق بر مقید، بقیه شون جمع موضوعی نیستن، جمع حکمی هست. و اذا دار الام بین الامرین، فقها در طول تاریخ علم اجتهاد هی فرمودن که جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی و حرف درستی هم هست. خب این همه حالا به چه دلیل؟ به همین دلایلی که گفتیم، از باب متعارف بودن و از باب چه و چه و چه. این بحث هم دیگه پس بماند، دیگه پروندهشو ببندیم. خیلی خوب، تا اینجا چه صورتی خوندیم؟ این صورت که صرف الوجود بود طبیعت و بعدم هر دو ایجابی بودن، مثبتین بودن. حالا دیگه ولش کنیم اینه، بریم سر صورت بعدی. نمونه که هر دو برای صرف الوجود باشن، اما عرض کنم به خدمت باسات شما متخالفین باشن، یکیشون ایجابی و یکیشون سلبی. مثل چه؟ مثل این که مولا یه عتق رقبه گفته، یه اطلاق داره عتق رقبه اطلاق، بعد چه گفته؟ گفته لا تعتق رقبتم کافره، هیچ رقبه کافره ای را عتق نکن. توجه فرمونید، حالا اینجا عرض می شود به خدمت باسات چه باید بکنید؟ خب حالا دلیل شما من تو اون که مختصرش بود، حالا میخوام مفصل تر بگیم. اینجا که اجماع هست هم بر این که باید تحیید بزنیم، را تا تقلق بزن کافره نهی کرده، اونجا هم یه مطلقی است که اطلاقش معلق بر عدم البیان. خب این لا تعتق رقبت هم کافره نمیتونه بیانی باشه، بیان واضحی هست بر این که کافره به درد نمیخوره. پس این که مقدمات حکمتی دیگه ما نداریم تا این که اطلاق را در عتق رقبه به ما سونیم. خب عتق رقبه، خب این عرمیشت با مقدمات حکمت اطلاق پیدا میکرد. از جمله مقدمات حکمت چه بود؟ عدم البیان بر ضدش. خب وقتی که گفت لا تعتق رقبت هم کافر، خب بیان علی الضد دیگه، بر ضد اطلاق بیان کرده، گفته لقبه کافر به در نمیخوره. خب این معلومه که دیگه اطلاقی نداریم. منتا اینجا عرض میشود خدمت با ساعت شما دو تا مبنا داریم، یعنی همیشه این مقید بیانیت دو جور تسام برای و اون اختلافی بین شیخ و آخون که تا امروز هم این اختلاف کشی ادامه داره، جنگ دعوا تمام نشده، و اون این است ما باید یکی از دو تا مبنا رو انتخاب بکنیم، و اون این است که این عرض کنم به خدمت باید مقدمات حکمت که میگوییم بیانی در مقابلش نباشد، خصوص بیان متصل در مجلس خطاب مقصوده، یعنی قرینه متصله، یا این که میگوییم بیانی در مقابلش نباشه که اطلاق منعقل میشه، یعنی مطلق البیان، چه متصل چه منفصل تا 50 سال بعد. یعنی فهم اطلاق که ما اطلاق را از عتق رقبه بفهمیم معلق بر عدم البیان، چه متصل چه منفصل در دست دیگه. یا این که عدم البیان، عدم بیان در همون مجلس و در همون کلام، که بیانی بود اطلاقی نیست، اگر بیانی نبود دیگه اطلاق میماسه و منتجم میشه. هر شبت خدمت شما اینجا اختلافه بین شیخ و آخون. شیخ میفرماید و همچنین به تبع اشنایی که عدم البیان مطلقا، یعنی نه در این مجلس، یعنی اگر چه توی متصل باشه در همین مجلس گفته دیگه اطلاقی، و حتی اگر 10 سال بعدم گفته اطلاق دیگه نیست. پس اطلاق منوط به عدم البیان، چه متصل چه منفصل. مولایشی آخون در جواب می فرماید که نه بابا، یعنی که بالاخره مردم، یعنی اون کسانی که یه عتق رقبه رو در این مجلس نشستن، من یعنی یه معنی نمی فهمن براش، و یه چیزی باید بفهمن بالاخره، مجمل که نیست براشون. چرا؟ چون که احتمال این که مقیدش 50 سال دیگه بیاد، خب این احتمال از کجا برطرف بشه؟ احتمال هست. پس آیا اونایی که در مجلس کتابن معنی نمی فهمن از این عتق رقبه؟ چون چرا ممکنه قرینه که 10 سال دیگه ذکر بشه؟ پس بنابراین مقصود از بیان همون بیان متصله، بیان متصل قرینه متصل اگر بود اطلاقی نیست، اگر نبود اطلاق منعقد میشه در حد مراد استعمالی. بله مراد استعمالی، یعنی مراد استعمالی میفهمیم و میگوییم که عتق رقبتا مطلقا، چه مؤمن چه کافر، اما به صورت مراد استعمالی. و چون که بیان مخالفی هم در منفصل ندیدیم، اصل عقلایی که میگوید اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق یعنی این مراد استعمالی مراد جدی هم هست، این مرجعش به تطابق مراد استعمالی با مراد جدی. تا که تا این که 10 سال دیگه 20 سال دیگه مولا مقید را بگوید، بعد از آنی که مقید را گفت وقتی میشه مراد استعمالی به هم نمیخوره، مراد استعمالی دیگه اطلاق بود و محکم ماسید و تموم شد. بعد از این 10-20 سال اون اصل عقلایی از بین میره، اون اصالت و تطابق یعنی این که هرچه مراد استعمالی همون هم مراد جدیه، بعد از آنی که ما واقف شدیم بر اون مقید منفصل، اون اصل عقلایی برای ما چی میشه؟ پس خود اطلاق معلق نیست بر عدم قمایان منفصل، اصالت الاطلاق یعنی اون اصل عقلایی معلق بر اون اصل عقلایی که میگه هر چی مراد استعمالی مراد جدیه، این معلق بر چه؟ بر این که بیان نباشه، چه متصل چه منفصل. اگر بیان منفصلی الان نیست، خب اصل عقلایی میگه که بنابراین به همین اطلاق مراد جدی بشه عمل. بعد از 10 سال 20 سال 50 سال هر چه ظفر پیدا کرد به مقید منفصل، چه میگوید؟ همون اصل عقلایی شکسته میشه، به اندازه ای که مقید منفصل را دیده میگه ببخشید باید به مقید عمل بکنید، و اون اطلاقی که گفت مراد استعمالی بود در حد این مقید مراد جدی نبود. این دیگه معنای ماست که از مرحوم آخون هم دبلا، نه اینکه بگیم اصلا اطلاقی منعقد نمیشه، اطلاق کلامی در حد مراد استعمالی منعقد میشه. اون اصل عقلایی که اصالت الظهور بهش میگن یا اصالت الاطلاق که معنی تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدیه، حتی اونم جاری میشه، چون فرض اینه که اون موقع هنوز مقید منفصلی نیامده، ولی بعد از آنی که مقید منفصل آمد، این بن عقلا او اصالت الظهور خودشون رو پس میگن، میگن این مقدمه، به این باید عمل بکنی به این مقید. پس این مراد جدی بر طبق اینه، اینه که ما قبل از این گفته بودیم مراد جدیه، همش مراد جدیه، نه این نیست، اشتباه کردیم. اصالت الاطلاق هم اصل عقلاییه، نه خود اطلاق غیر اصالت، نه مالا ببین یه اطلاق داریم یه اصالت، اصالت الاطلاق معنی خود اطلاق نیست، خود اطلاق به معنای موضوع اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق یعنی ظهور کلام که این موضوع همونه. بعدش اصالت الاطلاق میگیم یعنی چه؟ یعنی بناء العقل علی حجیت هذا الاطلاق، پس بناء العقل علی حجیت الاطلاق این معنای اصالت الاطلاق. اما خود اطلاق چیه؟ یعنی ظهور کلام، یعنی اینکه کلام ظهور اطلاقی پیدا میکند در عموم، اصل ظهورش این اطلاق. خب نه حجیت به فرق بین ظهور و حجیت ظهوره، اون اصالت الاطلاق مربوط به حجیت چه؟ نه خیر، حجیتش از بین میره، مقید منفصل طبعی همه فهمایی همه خوندیم، شما همه قبول داشتید، حالا زیر همه علایت حالا ما بحث کردیم، گفتیم مقید منفصل و مخصص منفصل حجیت از بین میبره نه خود ظهوره. خب شما تا حالا قبول کردید این مطلب را، اگر امروز این فرمایش را کردید، پس این ترس خوندیم یکی دو سال کن غلطه، چه ما مقید متصل قادح در خود ظهور، اما منفصل قادح در اصل ظهور نیست. منفصل چه کار میکنه؟ حجیت از بینه. خب حجیت که از بین میبره، پس درگیریش با اصالت ظهوره نه با خود ظهور، اصالت ظهور یعنی هم حجیته. خب فتحصل من ما ذکرنا که اینطوری قضیه، حالا نمیدونم کجا بودیم به کجا رسیدیم، نه به اشکال نکنی که محفظ که کلافه درشون بیاد ببینیم کجا بله. پس بناهن علا زالک ها گفتیم یه اختلافی از بین شیخ و آخون نظر آخونده گفتیم حالا ما قبلا در دوره قبل هم چه خوندیم، حالا هم چه خوندیم، نظر چیه قبول داریم؟ نظر آخونده، یعنی یه اطلاق داریم و ظهور اطلاقی که این صغراست، یه حجیت الاطلاق داریم که کبراشه، که بنای عقلا خوبه اصل ظهوره، اصل ظهور فهمیه، اما بنای عقلا یه قانونی که عقلا جعل کردن که ظاهر کلام مولا حجته، حجیتی که عقلا بهش دستور میدن او یه چیزه، فهم ظهور کلام که معنی این کلمه اینه او یه چیز دیگه. غرض این است که الان ما دیگه معمول نظر آخوند قبول داریم که چی؟ که ظهور اطلاقی ربطی به مقید منفصل نداره، ظهور هم در حدش یه مراد استعمالی. خیلی خوب، اون وقت کشف مراد جدی از کجا میاد؟ از اصالتش میاد، اصالت و ظهور، که میگه هرچی مراد استعمالی مراد جدی هم هست، این معلقه، این اصالت و ظهور، این اصل عقلایی معلقه بر این که مقید منفصلی نه، اگر اومدی ظهور به هم نمیخوره، این اصالتش به هم میخوره، یعنی حجیه به بنا عقلا این مبنا میخوره. خب این همین مبنای ماست و مبنای آخوندم همینه و ایتولیه مبنی صد درصد هم همین جوره، دلائل زیادی هم داره. عرض کنم به خدمت شما خوینم این مسئله راجع به این که اگر متخالف این باشه، حالا اگر اومدیم هر دوتا سلبی بودن اون چه میشه؟ اگر هر دوتا سلبی بودن، مثل این که لا تشرب الخمر، یه جا گفته، یه جا گفته لا تشرب المسکر، مسکر اطلاق داره دیگه، هم از اینکه خمر باشد یا خمر نباشه، مسکر هر چیز مسکننده، اما خمر چیه؟ اونی که متخذ از عنب باشه، مسکری که متخذ از عنبه بهش میگن خمر، اما اگر مثلا یه مسکری درست شد از طریق دیگه که بهش خمر نمیگن، مسکر هست اما خمر توشیست. عرض کنم خدمت شما، حالا اگر لا تشرب المسکر گفت، بعدم گفت لا تشرب الخمر، این مقتضای قاعدتی، یعنی مطلق گفت، مثلا فرض فرمایید که لا تشرب عالما، بعد گفت لا تشرب عالما فاسقا، اول مطلقی گفت بعد مقیدی گفت، هر دو هم چه بودن؟ سالبه بودن. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ اینجا مقتضای قاعده عدم حمل مطلق بر مقیده، باید به عرضه عمل بکنیم چون منافاتی هم بینشون نیست، یعنی خمر حرام، هر مسکری هم حرام، چه منافاتی دارن؟ الان از ما به این چیز مثل حرمتش اشد بوده اینه جدا گفته، بلا یا این که بیاییم لا تشرب المسکر هم بکنیم بر خصوص خمر، نه اینجا هم که چیزی نداریم، و سر رو فیزاله که یه اصلا از بحث هم خارجه. چرا از بحثار؟ چرا تنافی نیست؟ باریکه، برای این که بحث ما در صرف الوجود بود، وقتی که مطلق من سالبه باشه دیگه صرف الوجود نیست، چون که در بحث نوایی خوندیم که همیشه نهی، یعنی برخلاف هم که هم سرفعلی که در آمد ظهور داره در صرف الوجود، اما نهی که در آمد سرفعلی ظهور دارد در طبیعت ساریه، از این گفتن لا تشرب الخمر یعنی هیچ خمری، یعنی شامل همه افراد خمر می شود، طبیعتی اونه که در بحث امر و نهی خوندیم دیگه، حالا داریم تکرارش میکنیم، طبیعت اگر تلو امر قرار گرفت ظهور داره در چه؟ در صرف الوجود، مثلا صله، نه یعنی همه نمازهای دنیا را بخونه، یعنی یک نماز بخونه، اما طبیعت اگر تلو نهی قرار گرفت ظهور داره در طبیعت ساریه، لا تشرب الخمر یعنی هیچ خمری از خمرهای عالم رو نباید بخوری، بله آزاد، بله درسته که اینجا حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، هم به اطلاق او عمل می کنیم هم بی، اما بحثم خارج، چرا؟ برای اینکه طبیعتی که دل نهی قرار گرفته دیگه صرف الوجود نیست، طبیعت ساریه است. خب پس او طبیعت ساریه حرام، این حسه خاصش هم که مثلا خصوص فلان باشه، خصوص متخذ از عین اقلی نمحر، منافاتی هم با هم نداره، این هم راجع به این صورت. پس بنابراین جا حالا یک بحث مون و اون این بود که او قضیه وحدت حکم ما کجا کشف بکنیم، نگفتیم سه صورت داشتیم، یکی وحدت حکم، یکی تعلم به وحدت، یکی علم به تعدد، یکی شر، یک قضیه راجع به اینا. خب گاهی ممکنه کلی بگیم از قرائن خارجیه، حالا امنا دارم، اما بعد نیست یه قدیم مثال هم براش بزنیم، اگر ما یه وقتی اجماعی داریم از خارج چه خاک یکیه یا خاک متعدد، الحمد قرائنی داریم بازم. اما یه قدری بحث سغروی هم بکنیم ضرر نداره. ما اون بحث سغروی عبارت است از این است که علم به وحدت حکم پیدا می شود از راه وحدت سبب. سبب مثلا سببی گفته شده ان ظاهرت اعتق رقبه، یه جا دیگه گفته ان ظاهرت اعتق رقبه مؤمنه. چرا؟ چون هر دو در موضوع ظهارن و در موضوع ظهار میدونین یک کفار بیشتر واجب نیست، یا این یا اون. خب اینجا علم دیگه به وحدت حکم داریم از باب چی؟ از باب اینکه سبب واحدی داره. علم به تعدد پیدا میکنیم از بابت اینکه سببا متعدده، مثل اینکه گفته ان ظاهرت اعتق رقبه، ان افترت اعتق رقبه مؤمنه. دو تا سبب هست، سببا متعدده، خوینا محکم متعدد میشه. او جایی که حالا یه موارد دیگه هم داریم، مثلا مثل وحدت موضوع. مثلا یه کسی از دار دنیا رفته، ما یه میتی داریم، سببی هم نداریم اما میتی. در یه روایت آمده هذا المجید یغسل ثلاثا، سه باری میت غسل بده، کوی اطلاق داره. یه جا دیگه گفته این میت را با آب با خصمی، بعد هم با کافور، بعد هم با آب خراح غسل بده. اونا اون یغسل ثلاثا چه بود؟ اطلاق داشت، نگفته بود خصمی و کافوری چیزه کنی. تو این روایت خصمی و کافور و آب خراح را ذکر کرده. چه نسبتی دارن؟ نسبت مطلق و مقایر. خب ما اینجا چی؟ از چه مواردی؟ از موارد علم وحدت حکم. برای چه؟ برای اینکه این میت دیگه چه رقم غسل داره؟ خب همین سه رقم هم دیگه. پس اون سه رقم و این سه رقم یکیه. منتها اونجا به اجمال گفته شو، اینجا به تفسیر گفته شو. هم میشود مطلق بر مقایر. از چه جهت؟ از جهت که علم به وحدت. علم وحدت از کجا داریم؟ تو موضوع میت. و موضوع میت دیگه علم داریم به اینکه غسلش هم یعنی دیگه زیاد داریم. شیش تا غسل نیست، سه تا غسل. یا مثلا فرض کنید در نماز آیات، در موضوع آیات گفته شده که مثلا فرض کنید که یه روایت آمد گفت دو رکعت نماز آیات، یه روایت اطلاق داره. یه روایت دیگه آمد گفت آیه ای که واقع شد دو رکعت نماز آیات بخوان و در هر رکعتی پنج تا رکوع به جا بیار. حالا اینجا باید که یه دو رکعت جدا، یه دو رکعت جدا، یا اینکه یه دو رکعت یک دو رکعت و حمل مطلق بر مقید میشه و ایجاد مورد وحدت حکم. از چه جهت؟ از جهت اینکه میدونیم در موضوع نماز آیات یه فریضه بیشتر نیست، فلذا حکم واحده، یحمل المطلق علی المقید. میخواستم عرض بکنم که مثالای زیادی داره موارد علم، اما کجا ما شک میکنیم؟ اونجایی که نه موضوعی مشخصه، نه حکمی، نه سببی. گفته شده که اعتق رقبه را اعتق رقبه مؤمنه، نه سببی گفته شده، نه موضوعی گفته شده، نه قرائنی هست. شک میکنیم که آیا مولا از ما دو اعتق رقبه میخواد، یکیش مطلق یکیش مقید، یا از اول تا آخر یه اعتق رقبه میخواد؟ به دو جور بیان شده. اینجا از موارد شکیه، چون شک داریم بینن وحدت و تعدد و هیچ راهی و قرینه هم برای کشف وحدت یا تعدد نداریم. این هم مثال یکی که اون وقت در این مثال سوم هم چه گفتیم؟ گفتیم آخرش حمل مطلق بر مقید می کنیم، یه همون بحث فریروزمون بود که خیلی هم طولانی بود یا دیروز بود و صلی الله علیه دیگه. این بحث هم شد، حالا رفتیم سر چی؟ میانش بکنیم برای بحث جلسه بعدی، اینکه اطلاق شمولی باشه. اگه اطلاق شمولی شد تکلیف چیه؟ بسم الله.